بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 260.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و منها انه لو تلف بعض الجمله و بقی مصداق الطبیعه انحصر حق المشتری فیه. خب با قممه سفینه البحار چه کار میکنید؟ خب اون مال ثنائیه، اما این ثلاثیه. اونی که شما میگید مال ثنائیه. نه دیگه، با حرف سفینه البحار دیگه ثنائی نی، ثلاثیه. خب بله، اگر ثنائی باشه جای درست کردن داره، اما این یا قومه است یا قممه. مگر شما بگید نه قومه است نه قممه، خود قاف و میمه ثنائیه. اینجوری خون یه بحث دیگه است. حالا اون که دیگه با این حرفایی که دیروز ما زدیم که اونا اعتبار نداره که. خب دوستان بزرگوار، بحثمون خاطر مبارکتون باشه در مورد تفاوت کلی در معین و مشاع بود. ما ساعه از صبره رو بر اساس اونچه که مرحوم شیخ انصاری فرمود حملش کردیم بر کلی در معین، نه اشاعه. حالا میخواییم ببینیم این کلی در معین با اشاعه فرقش چیه. یکی از تفاوتها رو دیروز عرض کردیم، در کلی در معین اختیار تعیین مصداق کلی با بایع است، اما در اشاعه شراکت باید به ترازی طرفین باشه. این بحثش گذشت. دومین دوستان امری که متفرع بر کلی در معین است و جزء تفاوت‌های کلی در معین با اشاعه محسوب میشه این است که اگر مثلا در بیع ساعه از صبره بعض اون صبره از بین بره، مثل اونچه که در روایت برید ابن معاویه داشتیم، مثلا فرض کنید صبره 10 ساعه، 9 ساعش تلف شد، 5 ساعش تلف شد، ها؟ اگر این تلف بشه، مثلا 9 ساعش تلف بشه، 1 ساع بمانه و این 1 ساع به مقدار اون طبیعتی باشد که مشتری اون مقدار رو خریداری کرده، در این صورت ایشون می‌فرماید حق مشتری بنابر کلیه در معین منحصر در همین 1 ساع باقی مونده است. یعنی تمام این 1 ساع باقی مونده رو باید بدیم به آقای مشتری، اون 9 ساعی که تلف شده از جیب بایع رفته، مثل همون چیزی که عرض کردم تو روایت مطرح شد. دلیلمون چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماد ما قبول داریم 1 ساع کلی که آقای مشتری خریداری کرده بود، این هم قابل انطباق بر این 1 ساعی است که باقی مونده، هم قابل انطباق بر هر کدوم از اون 9 ساعی است که از بین رفته. از حیث کلی بودن قابل انطباق هست، این درسته. اما دوستان بزرگوار، اگر بخواد حق مشتری بره روی 1 ساع خاصی در کلیه در معین ها، این منوط به این است که مالک مجموع یعنی مالک کل صبره اون ساع رو تعیین بکنه و به آقای مشتری تحویل بده. اگر بایع اون ساع رو معینش کرد، بعدم اون ساع رو برداشت داد به آقای مشتری، مشتری قبض کرد، کار تمامه دیگه. حالا هر کدوم از این 10 تا ساع میخواد باشه، کلی قابل انطباق بر همش هست، درست. اما اگر بخواد تعین پیدا بکنه اون کلی تو یک مصداق خاصی، این تعین منوط به چیه؟ منوط به این است که آقای بایه اون ساع رو انتخاب کنه و به آقای مشتری تحویل بده تا تعین پیدا بکنه. قبل از تحویل دادن به آقای مشتری، قبل از انتخاب آقای بایه، تعین نداره تو هیچ کدوم از این ساعها. و لذا دوستان، هرچه قبل از این که آقای بایه به مشتری اون ساع رو تحویل بده تلف بشه، هرچی تلف بشه دوستان، از جیب کی تلف شده؟ از جیب بایه تلف شده، ربطی به مشتری نداره، چون اینا هیچ کدوم به شخص ملک مشتری نیست. ملک مشتری اون کلیه، اون کلی هم تعینش تو یک فرد خاص منوط به تعیین و تحویل آقای بایعه. لذا دوستان، حق مشتری منحصر می شود در این ساع باقی مونده و اون چه تلف شده از جیب آقای بایعه رفته. اما در مشا اینجوری نیست. آقایون بزرگوار، در مشا معامله رو کلی که نرفته که، ها؟ تک تک گندم های این ساع گندم، همه عضو میخوام این صبره گندم، تک تک گندم ها، اگر مثلا 10 ساع است و 1 ساعش مشتری خریده، تک تک گندم ها 1/10 مال این آقاست، 9/10 مال اون آقاست. فرد خارجی یا نه کلی، همون افراد گندم های خارجی مشا است بین این دو نفر، 9/10 مال اون، 1/10 مال این، 90% مال اون، 10% مال این. اونجا بین نرفته روی کلی، ولذا یه دونه گندم که از بین بره، 9/10 از جیب بایه رفته، بگید 1/10 از جیب مشتری رفته. البته به شرط این که بایه مقصر در از بین رفتن نباشه، اگه مقصر باشه ضامنه. فرضمون عدم تقصیره دیگه. حالا اگر او تقصیری نداشت در از بین رفتن این، و گفتیم از بین رفتنش جدای از بحث کلی و مشا، عرض کنم خدمت شما مال هر دوه، تو اشاعه میخوایم بگیم هر چقدر از بین بره به همون نسبتی که آقای مشتری داره سهم داره، به همون نسبت از جیب او هم در واقع تلف شده. و لذا دوستان بزرگوار، اگر 9 ساعش از بین رفت، 1 ساع باقی مون، از این 1 ساع باقی مونده 1/10 مال کیه؟ مال مشتریه، 9/10 هم مال بایه. البته دوستان، اون 9/10 دیگر تکلیفش چیه؟ اون 9/10 دیگه اگر بایه مقصر بوده ضامنه، اون یه بحث دیگه است. اما این 1 ساع باقی مونده نمیتونیم بگیم همش منحصره در حق آقای مشتری مثل کلیه در معین. این دوستان تفاوت دومی که بین کلیه در معین و مشاع وجود داره. نگاه کنید عبارت رو، و منها انه لو تلف بعض الجمله، این جمله یعنی مجموعه مثلا صبره در ساعه از صبره دیگه، اگر تلف بشود بعض از اون مجموعه‌ای که صبره است و مثلا 10 ساع داره تو مثال ما، و بقیه مصداق طبیعه، آقایون مصداق طبیعه باقی بمونه، مثلا 9 ساعش از بین بره، 1 ساعش باقی بمونه که به اندازه همون 1 ساعیست که آقای مشتری خریده، اینجا انحصر حق المشتری فیه، منحصر است حق آقای مشتری در همون مقداری که باقی مونده، آن ساع باقی مونده. چرا؟ لأن کل فرد من افراد طبیعه، به خاطر این که هر فردی از افراد طبیعه، یعنی هر فردی از اون 10 تا سا، دست رو هر فردی که بگذارید قبول داریم، و ان کان قابلا لتعلق ملک المشتری به، به خصوصه، اگرچه هر فرد از افراد طبیعت این قابلیت رو داره که تعلق بگیره ملک مشتری به اون فرد به خصوصه، یعنی اگر قبل از تلف آقای بایه چه کار میکرد؟ اون فرد اول رو میداد، مصداق طبیعت بود، فرد دوم رو میداد، اونم مصداق بود، سومی، چهارمی، دهمی، همش مصداق بود، همشون این قابلیت رو دارن. اما قابلیت به تنهایی کافی نیست، الا انه یتوقف علی تعیین مالک المجموع و اقبازهی، الا این که تعلق حق مشتری، انه رو ضمیرش رو بزنید به تعلق حق مشتری، تعلق حق مشتری، انحصار حق مشتری در یک ساء معین، این متوقف بر چیه؟ متوقف بر تعیین بایع است. مالک مجموع کیه؟ بایعه دیگه. باید او تعیین بکنه و اقباض بکنه. تعیین به تنهایی هم کافی نیست، بگه آقا این ساء رو من میخوام به مشتری بدم، بعدم این ساء رو برداره بده دست مشتری، اینجا انحصار پیدا میکنه، اینجا تعلق میگیره حق مشتری به این فرد خاص. تا قبل از تعیین بایع و اقباض به این فرد خاص تعلق نمیگیره حق مشتری. فکل ما تلف قبل اقباضهی، در نتیجه هر اون چه که تلف بشه قبل از تحویل دادن آقای بایع به مشتری، خرج عن قابلیت ملکیته للمشتری. چون هنوز اقباض اتفاق نیفتاده، بگید این ملک مشتری نبوده که از بین رفته، ملک کی بوده؟ ملک بایع. خرج عن قابلیت ملکیته للمشتری فعلا، یعنی با اطلاع با تلف این بالفعل الان خارج شد از این که ملک مشتری بخواد تعلق بش بگیره. فینحصر فی الموجود، لذا انحصار پیدا میکنه حق مشتری به کی؟ به این یک سایی که موجوده، به این مقدار باقی مونده. و هاذا بخلاف المشاع، هاذا یعنی این بیان در کلیه در معین بخلاف اون چیزیست که در مشاع باید گفته بشود. در مشاع چی میگیم؟ میگه فإن ملک المشتری، فعلا فعلا دوستان یعنی بدون این که نیاز باشه آقای بایع تعیین کنه اقباض کنه، به محض این که معامله انجام شد بدون قبض و اقباض، ملکیت مشتری بالفعل قبل از اقباض بایع و تعیین ثابتون فی کل جزء من المال من دون حاجت الى اختیار و اقباض، بدون که بایع تعیین بکنه اقباض کنه، ملک مشتری تعلق گرفته به 10% از تک تک گندم ها. تازه اگر یه گندمی رو یه دهمشو بکنی، بازم بگید مشاهده دیگه، بازم این یک دهم، یک دهمش مال اون آقاست، 9 دهمش مال اون 9 دهم دیگه اش هم یک دهمش مال اون آقاست، 9 دهمش مال اون آقا. یعنی نمیشه جدا کرد از هم دیگه، مشاع مشاع یعنی تو تک تک سلولاش همه هر دو طرف مشترکن، یعنی ملکیت به کلی نخورده آقایون، به چی خورده؟ به خود افراد خورده، به همین نحو مشاع. درست شد؟ ثابتون فی کل جزء من المال من دون حاجت الى اختیار و اقباض. فکل ما یتلف من المال، هر اون چه که تلف بشه از مال، فقط تلف من المشتری جزء به نسبت حصته، هر دانه گندمی که تلف بشه سهم مشتری هم تلف شده، ولذا اگر 9 سائش از بین بره، اون 1 سائه باقی مونده، 10% مال آقای مشتری است، 90% مال آقای بایع. توجه بکنید، به من نگید آقایون خب دست آقای بایع بوده که مشتری عرض کنم تلف شده، تلفش چرا گردن مشتری باشه؟ تلف گردن مشتری نیستا، تو مشاع تلف گردن مشتری نیست. ممکنه بگیم آقا چون قبل از اقباض بوده تلف گردن خود بایع، چون آقای بایع کوتاهی کرده، بگید گردن خود بایع، او ضامن هست و لذا پول اون 90% رو باید مثلا پرداخت بکنه، اون جای خودش، اون ایشون الان بحث نکرده، میخواد بگه حق مشتری منحصره در این یک سایه باقی مونده، نیست که بگه آقا حالا که 90% از بین رفته، 9 سایه از بین رفته، کلشو باید بدی به من. میگه نه، این یک سا 10% مال تو، 90% مال من، نهایت چون من مقصر بودم مثلا، پول اون 90% رو باید بدم ضامنم. بحث زمان یه بحث دیگری است. تمام شد. مال مردم رو تلف کرده، هیچ، ضامنه، اما این یکسا مال اونه، این یکسا میشه مال مشتری، اما نهایتا هر چی تلف کرده ضامنه، اگر مقصر بوده تو زمان باید پولش پرداخت کنه. یعنی یکی از مصادیق اون طبیعت کلی یکسا، اون مقداری که مشتری خریده بود، چی خریده بود؟ یک سا کلی،
یک سا کمتر مونده
باشه، اون مقدار رو میگیره، بقیهش رو ضامنه، طرف باید پول شده. ببین اون جایی کاری نمیتونیم بکنیم، وقتی نیم سا مونده که نمیتونیم خلق کنیم که، آتش گرفته سوخته تموم شده رفته، نیم سا مونده، نیم سا تو کلیه در معین ها، نیم سا کلش رو میدیم به مشتری، پول اون نیم سا دیگر رو میدیم، چاره نداریم دیگه، زامنه.
استاد میشه بگیم اینجوریه چون بقیه مساق و طبیعه نمونده، چون این یک سا خواست الان سا
نه 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 نیم ساش هم بالاخره نصف اون طبیعت
اون سا
نه 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 چون اون بالاخره کلی که یک ساه نصفش باقی مونده، این نصف تعلق میگیره حق مشتری بهش، نمیتونیم بگیم نیست. ببینید اون بحث دیگری داره که اگر شما یه جنسی رو فروختید و قبل از تحویل دادن به مشتری اون مال از بین رفت، ها میگن تلف المبی قبل قبضه من مال بائعه، اگر اون قاعده جاری میشه بله بازم گردن اونه، چه مقصر باشد چه مقصر نباشد، چون تلف المبی قبل قبضه من مال بائعه، چون مشتری هنوز تحویل نگرفت و لذا زمان سر جای خودش هست، اون یه بحث دیگری است. شما هم بگید آخرین سوال.
مشتری میتونه فسخ کنه تو این جور موارد؟
چی رو فسخ کنه؟
یه سوال میخواست الان نصف مونده.
اون بحث تبعوض صفقه است. اگر تو بحث تبعوض صفقه کسی بگه خیار تبعوض صفقه با شرایطی که داره اینجا میاد، بله میتونه فسخ کنه. اگر نصف سا باقی مونده، نصف دیگر رو نداره. میگه آقا من یه سا میخواستم نه نصف سا. به دردم نمیخوره نصف سا. خیار تبعوض صفقه سر جای خودشه. ببینید اینا بحثای دیگری است که کنار این قضیه میاد. هیچ کدوم از اینا ربطی به بحث ما، ما الان میخوایم فرق کلیه در معین و مشاع رو بیان کنیم که البته حالا این بحثا هم در کنارش هست. دوستان بزرگوار، بریم سراغ تفاوت سومی که بین عرض کنم خدمت شما کلی در معین و مشاع وجود داره. تفاوت سوم که مرحوم شیخ انصاری بهش معتقده و برخی از محشین، بلکه بسیاری از محشین باش مخالفن، گرچه موافقم داره تو محشین، دقت میکنید، اما مخالفم داره، مخالفینش کم هم نیستن، اینه. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری میفرماید ثمره سوم اینه، اگر بایع، خوب حواستو به من جمع کن، این سومی از اون اولی و دومی مقدار دقیق تره، ایشون میفرماید اگر بایع یک صبره داره 10 سا گندم توشه مثلا، ها، اگر 1 سا از صبره را به مشتری اول فروخت، بعد مشتری دوم اومد 1 سا دیگر رو فروخ به کی؟ به مشتری دوم، هر دو هم فرض کنید کلیه در بگو معین، میدونید کلیه در معین که باشه اختیار با خود بایعه دیگه، تا 10 سا میتونه بفروشه، 11 سا نمیتونه بفروشه، اما تا 10 سا به عنوان کلیه در معین میتونه بفروشه، چون صبرش 10 سا دیگه، ها؟ تو این فرض اگر دوستان 9 سا از این 10 سا تلف بشه 1 سا باقی بمونه، اینجا با چه کار کنیم؟ این 1 سا رو بدیم به مشتری اول، بدیم به مشتری دوم، تقسیم کنیم، چه بلایی باید به سرش بیاریم؟ میدونی چی شد داستان؟ مشتری اول اومد به نحو کلیه در معین 1 سا از این صبره 10 سایی رو خرید، مشتری دوم به نحو کلیه در معین 1 سا دیگر خرید بعد از مشتری اول، بعد 9 ساش رو حالا آتش اومد، آب ریخت، خلاصه از بین رفت، آب رودخونه برد، 1 سا باقی مونده، تکلیف چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، جناب شیخ انصاری میفرماد تمام این سا باقی مونده مال مشتری اوله، مال مشتری دوم تلف شده. نگید بیچاره، مگه چه بیلی به کمرش خورده که مشتری دوم که میگه سایش از بین رفته، اون پولشو میگیره ها، اگر بناس زمان گردن بایه باشه پولشو میگیره، یعنی ضرر نمیکنه از این جهت که پولشو میگیره، اونو بذارید کنار. اما سوال، چرا میگید این 1 سا باقی مونده مال مشتری اول نه مال مشتری دوم؟ بیان شیخ انصاری اینه، خوب به این بیان دقت کنید ببینید میپسندید یا نه. ایشون میفرماید که کلیه در معینی که فروخته شد به مشتری، مشتری دوم، کلیه در معینی که 1 سا به نحو کلیه در معینی که به مشتری دوم فروخته شد، ایشون می فرماید این کلی سریان و جریان دارد در مال خود بایع، نه در مال مشتری اول. ها، از این یک صبره ای که وجود داره که 10 تا صاع داره، از شما میپرسم چه مقدارش مال خود بایعه؟
9
صاعش. پس وقتی که بیع دوم انجام شد، کلیه در معینی که به مشتری دوم فروخته شده، سریان و جریانش تو 9 صاعی است که مال خود بایعه، نه تو کل 10 صاع. او که حق نداشت که مال مشتری اول رو به مشتری دوم بفروشه. لذا 1 صاع کلی رو شما باید استثناء بکنی، 9 صاع باقی مونده که مال خود آقای بایعه، حق داشت 1 صاع کلی از این 9 صاع رو بفروشه. به کی؟ بفروشه به مشتری دوم. الان هم دوستان اون 9 صاعی که تلف شده، قرار شد مال تلف شده رو گردن کی بندازیم؟ بایه دیگه. اون 9 صاع تلف شده، 1 صاع آقای مشتری با مشتری اول باقی مونده. چطور اگه بحثی از مشتری دوم نبود، شما میگفتین 1 صاع باقی مونده مال مشتری اوله دیگه؟ مشتری دوم که اومد صاع رو خرید به نحو کلیه در معین، 1 صاع از اون 9 صاع رو خرید. طبیعتا اگر مشتری سومی هم وجود داشته باشه که 1 صاع خریده باشه، باید بگید 1 صاع از 8 صاع رو خریده. ها، اینجوریه دیگه. لذا ایشون میفرماد مشتری اول تمام این 1 صاع رو بهش میدیم. اگر زمانی در کاره اون مقصره، یا چون قبل از عرض کنم تحویل دادن به آقای مشتری از بین رفته گردن بایه، او زمانه مشتری دوم رو باید به عهده بگیره. اما در مشا اینجوری نیست، در مشا اینجوری نیست. در مشا دوستان اگر اولی اومد خریداری کرد و دومی هم اومد، مشتری دوم هم اومد، حالا فرض بکنید با اجازه مشتری اول که بگیم چون شراکتی بوده مثلا فروخته، مشتری دوم هم اومد عرض کنم فروخت، 10% مال میشه مال مشتری اول، 10% میشه مال مشتری دوم، 80% میشه مال بایه. لذا هر چقدر تلف بشه مال ستاییشونه، هر چقدر هم باقی مونده باشه کمکم کنید مال ستاییشونه. هر سه از اون چه تلف شده و از اون چه باقی مونده سهم دارن. اینم دوستان عرض کنم خدمت شما تفاوت سوم. عبارتو بخونم. و منها انه لو فرزنا، اگر ما فرض بکنیم ان البائع بعد ما با اسا من الجمله، من الجمله یعنی از مجموعه صبره. ها، اگر ما فرض بکنیم که بایه بعد از اینکه 1 صاع از این مجموعه رو فروخ به مشتری اول، با من شخص آخر یعنی مشتری دوم، فروخ به شخص دیگری، صاعا کلیا آخر، 1 صاع کلی دیگه به نفر دوم فروخت، اینجا فظاهر انه اذا بقی صاع واحد، آقایون اذا بقی صاع واحد یعنی تلف 9 صاع و 1 صاع باقی موند، کان الاول، این میشه مال مشتری اول. چرا؟ چرا؟ دلیل چیه؟ لان کلی المبیع ثانیا، آقایون ثانیا قید چیه؟ کلمه ثانیا تو عبارت قید چه کلمه ایه؟ ها، مبیع، باریکلا. کلی که فروخته شده است ثانیا، یعنی بیعش بیع ثانی بوده. ها، کلی مبیع ثانیا، اون کلی که فروخته شد به مشتری دوم تو مرحله دوم بیعش بیع ثانی بود، انما هو، اون کلی، کلی دومی ها، سارن فی مال البایه، او سریان و جریانش تو مال بایه، مال بایه چقدره؟ و هو ما عد از سا من از صبره. ها، مال بایه غیر از 1 سا از اون صبره است، یعنی 9 سا تو مثال ما. فعضا تلف ما عد از سا فقط تلف جمیع و ما کان الکلی فیه ساریا، در واقع وقتی 9 سا از بین رفته، تمام اون چه که کلی دوم در او سریان و جریان داشت از بین رفته. خب فقط تلف المبیع الثانی قبل القبض، در واقع مبیع دوم قبل از قبض چی شده؟ از بین رفته. خب وقتی از بین رفت، نهایت آقای بایه زمانش رو داره دیگه، خودشو که دیگه نمیتونه تحویل بده، و لذا اون 1 صاع باقی مونده میشه مال مشتری اول. و هذا به خلاف ما لو قلنا بلا اشاره. بگید آقا.
بعد از بیع سودی بوده،
اولندشو بگو یعنی چی؟ طلب بعدش باش. ثم ماذا؟
ما میگی کلیه فل معین. خب. هنوز بعدش تعیین نشد.
تعیین نشد. درست.
خب. تعیین نشده.
چی میشه بعد؟
طلب حاصل شده.
خب.
اون دو تا هنوز بیهاشون فردشون مشخص نشده.
از شما سوال میکنم. از شما سوال میکنم اگر اگر صبر 10 سا بود 10 ساش تلف شد شما چی میگی؟ میگی تلف شده دیگه، تعیین نشده بود اما تلف شده. حالا که نفر ضامنه، بله ضامن، که ما هم گفتیم تو دومی هم ضامنه، به ضامنش کار نداریم، به ضامنش کار نداریم. دقت کنید عرض میکنم، چطور اگر یه دونه مشتری باشه کل 10 سا از بین بره، میگید آقا چیزی نمونده که بهش بدیم؟ شیخ انصاری حرفش اینه، میگه مشتری دوم 1 سا از 9 سا رو خریده، نه 1 سا از 10 سا، 1 سا از 9 سا رو خریده. بذار تمام کنم حرفمو. بله مشخص نشده، درسته مشخص نشده، اما بالاخره مشتری اول 1 سا از این 10 سا رو خرید ولو مشخص نشده. ایشون حرفش اینه، میگه وقتی دومی خرید، اون لحظه‌ای که دومی خرید، کلیه در معین آقای مشتری دوم سرایانش تو 10 سا نیست، تو 9 ساعه، اون 9 سا هم تلف شده. اینو کسی قبول نداره، میره تو تیم آقای خویی، تو تیم آقای اصفهانی، تو تیم شهیدی، وقت شما تو تیم اونا.
بله قبولی که میره تو اون
9 سا. آقا گفتم شما تو تیم اونایید دیگه، ما که بنا نداریم که شیخ انصاری رو حرف شو. ما یه استادی داشتیم میگه ما مرده شوریم، این مرده بهش میره یا جهنم، ما کار نداریم. فرمایشتون طبق نظر شهیدی اصفهانی، عرض کنم ظاهرن ایروانیه، اینا درست، آی خویی ببخشید، آی خویی، آی شهیدی، آی اصفهانی، به بیان خودشون البته اون درسته، ما بنا نداریم که دفاع عرض کنم چیز از شیخ بکنیم، اما حرف شیخ اینیه که عرض کردم.
میخواد اگه معامله فرد مردد بود این بهتر بهش میخورد، این دلیلی که شیخ ورده تا این که بخواد معامله کلی باشه.
اب نداره، همینطوره، تو فرد مردد این راحت تر، اما الان بحث اون فرد مردد نیست.
استاد حالا اگه یکی از معامله ها کلی باشه، دومی مشابه باشه، چی جوری میشه؟
فرد دوم
مثلا مشابه باشه.
مشابه تو چی؟
توی کل ما
نمیتونه.
نمیتونه.
چرا؟ چون اگر دومی مشاع باشه، معناش این است که مشتری دوم تو تک تک گندم ها حق پیدا میکنه، و حالی که آقای مشتری اول 1 سا از این 10 سا رو مالکه، در واقع میشه فروش مال غیر، یعنی بایه اومده توی بیع دوم که به نحو مشاع فروخته، مال غیر رو فروخته، چون او کلیش کلیه در معین بود دیگه. شما تک تک گندما رو که برمیداری تو بیع دوم، باید بگی این مال مشتری دوم و بایع، و حالی که 1 ساعتش مال اون آواست. آخرین سوال.
بایع یک ساعت از اون ساعت فروخته،
یک ساعت از 10 ساعت. شیخ میگه 1 ساعت از 9 ساعت رو، اما غیر معینه، درسته. ببینید اشکال مرحوم شهیدی و آی خویی و آی اصفهانی هم همینه، دقت میکنید؟ ما الان بنا نداریم اون اشکال جواب بدیم، اما عرضم اینه، شیخ حرفش چیه؟ میگه آقا مگر 1 سا از این 10 سا رو نفروخته بود به مشتری اول؟ در واقع وقتی 1 سا، ولو معین نیستا، قبوله معین نیست، اما بالاخره 1 سا نامعین از این 10 سا، چون کلی در معینه دیگه، مال اون آقای مشتری اوله، پس کلی که به دومی میفروشه، این کلی سرایانش تو 10 تا نیست، تو 9 تا است، اون 9 تا هم که از بین رفته. این بیان شیخه. حالا این بیان رو کسی نپسندید، طبیعتاً باید بره تو تیم آقای خویی دیگه. خب عرض کنم محضرتون، ببینید دوستان بزرگوار، ما 3 تا تفاوت بین کلی در معین و مشاع بیان کردیم. حالا ایشون بحث بعدی که مطرح میکنه اینه که مبیع در صورتی کلی میماند که قبض نشده باشه. بعد از قبض دوستان دیگه کلی نمیمونه، مادامی که قبض نشده باشه این مبیع کلیه. اما اگر قبض بشه، خودش دو صورت داره، خوب دقت کنید. یه وقت هست آقای مشتری قبض کرده همون مقداری رو که خریده، مثالمون یادمون نره، عوضش نکنیم، 1 صبره داریم 10 تا سا داره. یه وقت هست به نحو کلیه در معین آقای مشتری اول میاد 1 سا از این 10 سا رو میخره، بعدم آقای بایه یک سار میده تو پاکت، وزن میکنه، کیل میکنه، میده دست آقای مشتری، یک سا میده، همون یک سایی که خریده بود. اینجا که خب بحث نداره دیگه، طبیعتاً وقتی یک سا رو تحویل آقای مشتری داد، مبیع اختصاص پیدا میکنه به همین یک سایی که تحویل گرفته، یعنی منحصر میشه تو این فرد دیگه، این فرد میشه مال اون آقا، مال آقای مشتری، و مشتری نسبت به اون 9 سا باقی مونده بعد از این که آقای بایه تعیین کرد و تحویل داد حقی نداره. مشتری دیگه نسبت به اون 9 سا حقی نداره، چون یک سایش تحویل گرفته دیگه. این صورت خیلی مشکلی نداره. مشکل دوستان میدونید کجاست؟ مشکل اینجاست که اگر آقای بایه اومد تمام صبره رو در اختیار آقای مشتری قرار داد به عنوان وفاء اون یک سا، یعنی به عنوان اینکه مبیع رو تحویل آقای بگو مشتری بده، کلش رو تحویل داد. این خودش سه جوره. یه وقت هست امانت داده به این آقا، میگه آقا کل این صبره امانت پیش تو باشه، من یه کاری برام پیش اومده، برم تا بیمارستان برگردم، خودم میخوام یک سا شما رو بگو تعیین کنم، جدا کنم، به تحویل بدم. خب این که امانت، این کاری نداره. یه وقت هست نه، وکیل میکنه آقای بگو مشتری رو، میگه تو از طرف من وکیلی که یک سا از این 10 سا رو برداری به عنوان بگو سهم خودت جداش کنی، یک سا رو برداری به عنوان سهم خودت جدا کنی، اینم میشه وکالت. باز به اینم کار نداره، اینم بذارید کنار. صورت سوم که محل بحث دوستان کتابه، صورت سوم که محل بحث کتابه کجاست؟ اونجاییست که دوستان مجموع صبره رو قبض کرده به عنوان این که بعض این صبره وفاء به دین آقای بایع باشه، نه علاوه توکیل فتعین، نه علاوه الامانه، اون دوتا بعدن میاد. این صبره 10 سایی رو تحویل گرفته به این عنوان که بعض از این 10 سا که یک سایش باشه، بعضیش بشه وفاء به اون یک سایی که طلبکاره، و بقیهش هم بشه امانت پیشش. 9 سایش بشه امانت، 1 سایش بشه وفاء به مبیع. در واقع اینجا میدونی چه اتفاقی افتاده؟ مبیع رو آقای بایه تعیین نکرده اما اقباض کرده. تعیین نکرد یعنی یک سا رو جدا نکرد، کلش رو با همدیگه ریخت توی کیسه گونی داد دست این آقا. تعیین نکرد، جدا نکرد، اما اقباض کرده، تحویل داده ها؟ به این عنوان هم تحویل داده، نه به عنوان وکالت، نه به عنوان این که کلش امانت باشه، به این عنوان که از این 10 سا 1 سایش که سهم خودته کمکم کن، 9 سایش هم پیشت باشه امانت. اینجا میخوام ببینیم چه کار کنیم. ایشون میفرماد در این صورت بایع و مشتری در این صبره به نسبت شریک میشن، یعنی خود به خود میشه مشاع، به نسبت این دو نفر چی میشن؟ شریک میشن. چرا؟ به چه دلیل؟ ایشون میفهمد علتش اینه که مال مشتری به دستش رسیده، تحویل داده شده بهش، اقباض اتفاق افتاد و دیگه متوقف بر تعیین و اقباض آقای بایع نیست تا ما بتونیم نتیجه بگیریم که اگر 9 سایش تلف شد اون 1 سا دیگه مال مشتریه. ببینید آقایون، قبلا که ما میگفتیم اگر 9 سایش تلف بشه اون 1 سا باقی مونده کلش مال مشتریه، چرا میگفتیم؟ میگفتیم علتش این است که هنوز آقای مشتری مالشو تحویل نگرفته، منحصر در یک فرد خاص نشده، تحویلم نگرفته، گردن آقای بایعه. لذا چون 9 سایش از بین رفته و اون 1 سا باقی مونده، هنوز تعیین و اقبازی صورت نگرفته، اونجا میگفتیم چی؟ میگفتیم این 1 سا باقی مونده مال این آقاست. اما در مانحرفی که اینجوری نیست، آقای مشتری 1 سا خودش رو تحویل گرفته، چون علاوه توکیل قرار شد نباشه دیگه، علاوه امانت تو کلش قرار شد نباشه، به عنوان ایفا گرفته به تعبیر شیخ. یعنی به عنوان تحویل گرفتن مال خودش گرفته. خب وقتی به عنوان تحویل گرفتن مال خودش گرفته، حالا که قاطیه عرض کنم منحاز نیست، جدا نیست، لذا هر دو میشن شریک. لذا اگر دست آقای مشتری تلف بشه برخیش، اگر 9 سایش دست مشتری تلف بشه، اون 1 سای باقی مونده بگید به نسبت شریکن، به نسبت شریکن. نمیدونم چقدرشو میرسم بخونم، نگاه کن. ثم اعلم ان المبی انما یبقا کلیا ما لم یقبس. مبی تو بحث کلیه در معین ها، ها کلی باقی میمونه مادام که قبض نشده باشه، مالم یقبض. و اما اذا قبض، وقتی که آقای مشتری قبضش کرد، فان قبض منفردن اما ادا. آقایون منفردن اما ادا یعنی چی؟ یعنی یک سا رو گرفت، یک سا جدا شده رو تحویلش داد. اینجا کان مختصن بالمشتری، این یک سا میشه اختصاص پیدا میکنه به مشتری و سهم خودشه دیگه، کاریش نداریم دیگه. اما و انقب زفی ضمن الباقی، اگر کل صبره رو ریخت تو دو تا کیسه گونی داد دست این آقای مشتری، به ان اقبضه، یعنی تحویل داد آقای بایع به مشتری، اقبضه البائع، تحویل داد بایع به مشتری مجموع از صبره، دقت کنید، فیکون و بعضه وفاءن، کمکم کنید، و بعضه امانه. این فیکونو میخواد بگه فکر نکنید همش رو به عنوان امانت داده، فکر نکنید او رو وکیل کرده در جدا سازی، نه نه اونو بعدن بحث میکنه ایشون. ها فعلا به عنوان ایفا، به عنوان این که سهم خود چو بهش تحویل داده، از اون در بقیه رو امانت داده دست این آقا. اینجا ایشون میگه حصلت شرکه، شراکت حاصل میشه. شراکت حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی سهم آقای مشتری و بایع میشه به حال مشاع بین این دو نفر، لحصول ماله فی یده، به خاطر اینکه مال مشتری الان تو دستشه، مال مشتری حاصل شده در دستش، و عدم توقف این حصول علی تعیین و اقباض. دیگه حصول مال مشتری در ید مشتری متوقف بر تعیین بایع و اقباض بایع نیست، حتی یخرج التالف عن قابلیت تملک المشتری له فعلا، تا اینکه نتیجه بگیریم که اون مقدار تلف شده از قابلیت تملک مشتری نسبت به اون تالف بالفعل خارج میشه. آخه اگر دوستان متوقف بود بر تعیین و اقباض، ما این حرفو میزدیم دیگه، میگفتیم 9 سایی که تلف شده بگو دیگه قابلیت تملک مشتری رو نداره، اونجا این حرفو میزدیم. چرا؟ چون متوقف بود. این حتی دوستان نتیجه تعیین و اقبازه، متوقف بر تعیین و اقباز نیست تا این که کسی بگوید خارج میشه تالف از قابلیت تملک مشتری اون تالف رو فعلا. و ینحصر، ینحصر رو عطف به یخرج بکنید، حتی رو سر ینحصر هم بیارید، حتی ینحصر حق آقای مشتری در مقدار باقی مونده. خب اینجوری نیست. چرا؟ چون اقباز بگوم صورت گرفته، مال مشتری الان تو دستشه. فهین ازن حساب و تالف علالبائع دون المشتری ترجیحون بلا مردد. اگر یه کسی بگه آقا 9 سا باقی مونده رو از جیب بایه حساب میکنیم نه مشتری، خب این ترجیح بلا مرجعه. چرا؟ چون مال مشتری تو دستشه، قاطی هم هست، جدا هم که نشده که. فیحسب علیهما، لذا باید حساب بشه بر هر دوشون، یعنی مقدار تاه و یحسب، یعنی یحسب و تالف دیگه، مقدار تالف باید از هر جفتشون حساب بشه، نه از بایه به تنهایی. و الحاصل دیگه خوندنش میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اگر اینجا تو بعض مشتری میتونه که اون یک سا تصرف کنه یا نه، چون یک کل
اگر وکالت نداده باشد در تعیین، اجازه نداده باشه، نه
تو فرض ما که گفته بعدش به عنوان وفا باشه، بعد به عنوان امانت نمیتونه.
چرا؟ چون ما شراکتیه دیگه.
آخه این خود اون بایه به عنوان وفا داده اون یک سا،
اما قاطیه. مشکلش اینه که قاطی. ایشون مگه نگم حصلت شرکه؟
درست شرکت
مال شراکتی رو یک طرف میتونه بدون اجازه یک طرف مقابل تقسیم کنه؟
این رضایت نمیشه درست کنه، چون کلشو داده به اون وفا هم داده راضی
میشه. اون میشه وکیل، میشه وکیل در تقسیم. اون فرضمون اون نیست.
بعضی مجموع صبره
فیکون بعضه، یعنی بعض این مجموعه صبره و خواهن و مقدار باقی بشه.
این صد زمیر ملکی بهی به خصوص این مغز
به تعلق ملک و امکان قابلن به تعلق ملک مشتری به این مقدار به خصوص این
به خصوص مقدار فایل تلفه دیگه تلف میشه از جیب مشتری جزئی به نسبت حصتی.
خدا از مثلا تعطیل کلاس
شنبه فردا بهتون عرض
شارژم
من جمعه قبل سه شنبه
وایش دو دست مشتری ده سارو